بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحث درباره اهداف افعال بود، در این فصل و فصول بعد درباره هدف افلاک در حرکاتشون صحبت میکنن. مقدمتاً در این فصل فرمودن که محرک فلک عقول نیستن، عقل نیست، بلکه باید یه موجودی باشه که به خود فلک تعلق داشته باشه و با بدنه او، یعنی با جرم فلک، یه نوع اتحادی داشته باشه که اسم اون رو نفس میگذارن. برای اثبات این مسئله که محرک فلک عقل نیست، سه وجه ذکر کردن. وجه سوم این بود که عقل یه موجودی است که جداست، برای خودش استقلالی داره و اگر اراده کلی حرکت مال او باشه دیگه معنا نداره که بدنه فلک به وسیله او حرکت کنه. برای اینکه این حرکت احتیاج داره به یه اراده های جزئی، این اراده های جزئی در خود این جسم باید محقق بشه، برای اینکه ادراک جزئی کار عقل نیست. از اون طرف اراده کلی باید باشه تا این اراده های جزئی ازش پیدا بشه، و اون اراده کلی فرض اینه در خود این موجود که اسمش فلکه نیست، در عقل، یعنی در یک جوهر دیگریه. اون وقت معنا نداره که در یک جوهر دیگر اراده کلی باشه و اراده های جزئی از اراده‌ای که در یه موجود دیگری است پدید بیاد. در مورد ما همونطوری که اراده کلی در خودمون هست، اراده میکنیم تحصیل علم را، اراده میکنیم آمدن به مثلا مکانی را، اراده های جزئی هم در خود ما منقدح میشه. یعنی بعد از اون اراده کلی، اراده برداشتن گام اول، اراده برداشتن گام دوم، اراده برداشتن و همینطور اراده های متوالی به خاطر وجود اون اراده کلی در ما پدید میاد. اما در اونجایی که دو موجود باشه و دو جوهر متواین باشه، یکیشون اراده کلی بخواد داشته باشه، یکی اراده های جزئی، دیگه نمیشه بگیم این اراده های جزئی منبعث از اون اراده کلیه. پس بنابراین در مورد محرک سما نمیشه بگیم محرک اون عقلی است که خارج از فلکه و موجودی است مباین و مستقل، بلکه محرک فلک باید نفس باشه. منتها نفس، یا اونطوری که مشائین میگفتن که فقط نفسی است مادی و منتبع و فقط میتونه اراده های جزئی داشته باشه، و یا اونطوری که خود شیخ معتقده که هم اراده کلی داره و هم اراده های جزئی. منتها شیخ بعد از اینکه این نظر خودش رو میگه یه انکانه داره. انکانه یعنی اگه اینطور باشه، که این اشاره داره به این که نخواسته، همونطوری که خواجه در اون نمط سوم، آخر نمط سوم این مسئله رو فرمودن که تعبیر انکانه برای اینه که نمیخواد اظهار مخالفت صریح بکنه با مشائین. بعد از این انکانه یه و فیه سرون داره، یعنی در این مسئله یه مطلب پوشیده ای هست که اون رو ما اظهار نکردیم. خواجه می فرمان اون مطلب پوشیده همین دلیلی است که ایشون داره بر این که باید فلک نفس کلی داشته باشه، نفسی که صاحب اراده کلی باشه، به خاطر این که تا اون اراده کلی نباشه اصلا امکان نداره تحقق این اراده های جزئی، و بایدم اون صاحب اراده کلی با صاحب اراده های جزئی یکی باشه تا حرکت انجام بشه. چون این دلیل رو داره، منتها روی این دلیل تأکید نکرده، تعبیر کردن و فیه سرون. این چیزیست که اراده به معنای مصطلحش حتی در عقل اصلا امکان نداره. گفتیم اگر در عقل چیزی هست عنایته. اگه تعبیر میکنن به اراده از باب اینه که اصل کمال رو میخوان بگن هست، نظیر این که البته به نظر مشایین داریم عرض میکنیم، مشایین میگن که اراده در خدای متعال محاله به اون معنایی که در ما هست. چون اراده به هر حال وقتی که مرادش محقق شد دیگه خود اراده هم نیست، دیگه وجود نداره. وقت اگر بخواد در موجود مجرد اراده باشه، باید وقتی مرادش محقق شد، مثلا خدای متعال اراده داشته باشه برای خلق عالم، خب وقتی عالم خلق شد دیگه اون اراده نداره. یا موجود مجرد یعنی عقل اراده داشته باشه که حرکت بکنه مثلا یه چیزی، خب وقتی اون چیز حرکت کرد دیگه اراده او معنا نداره. پس چون اراده هنگام تحقق مراد دیگه معدوم میشه، پس در موجوداتی که تغییر پذیر نیستن نمیشه یه وضعی رو قبلا داشته باشن و بعد وضع دیگری را، در اونها این اراده معنا نداره. لذا میگن اراده در اونجا به معنای علم به بهترین، علم به نظام اصلحه، منتها علمی که فعلیه، یعنی منشأ تحقق فعل میشه. چون منشأ تحقق فعل میشه پس مثل اراده است. اراده کارش چی بود؟ اراده چیزی بود که باعث تحقق فعل بود. حالا اینجا علم باعث تحقق فعله، لذا میگن اراده خدا علمه به نظام الاصله، منتها علمی که علم فعلیه، مثل علم یک مهندس به اون طرحی که داره که باعث پیدایش مثلا یک ساختمان عظیمی میشه در اثر اون علم، نه مثل علم ما به ساختمان. ولی اراده به معنای مصطلحش در موجودات مجرد معشایی میگن امکان نداره، آقای طباطبایی هم میفرمان امکان نداره و به نظر میاد همینطوره، چون اراده با تحقق مراد از بین میره. بالاخره در مرتبه سابقه نیست دیگه، بالاخره معلول در مرتبه سابق یعنی در مرتبه علت نیست. هست بله بله، خب اون به خاطر اینه، بله اون به خاطر اینه که این کلی از نظر مشائین در نفس متصور نمیشه. در کجا وجود داره؟ در عقل فعال، و نفس فقط ارتباط پیدا میکنه با اونجا. پس بنابراین این کلی یا در عقل فعال هست یا نیست. مراد غیر اراده هستا، مراد یعنی اون چیزی که اراده به او تعلق میگیره. اراده بعد از تحقق مراد نیست، اما خود مراد چی؟ مراد نه اینکه مراد به وجود علمیش، اون که میگن اراده بعد از تحقق مراد نیست، بعد از تحقق مراد به وجود عینی نیست. و الا وجود کلیش که همون وجود علمی باشه همیشه هست و یا اصلا نیست. بعضی چیزا اصلا وجود علمی ندارن، اونایی هم که دارن همیشه دارن. و الثالث ان الجوهر العقلی لا یکون مرتبطا بجسم. دلیل سوم بر این که محرک بدنه فلک و جرم فلک عقل یعنی موجود مجرد محض نیست، این است که جوهر عقلی که ارتباط نداره با جسمی، اونطوری که نفوسنا، اونطوری که نفوس ما ارتباط دارن. خب مگه نفوس ما چجورن؟ یه فعن نفوسنا مرتبطتون به اجسامنا من حیث و هیه ناقصتون تطلب و مباد الکمال منها. نفوس ما ارتباط دارن با اجساممون، روح ما با بدنمون ارتباط داره، از حیث این که اون روحای ما یعنی اون نفوس ما ناقصن که طلب میکنن وسائل کمال را از اجساممون، یعنی با چشم میبینه، با گوش میشنوه، با مغز تفکر میکنه و به کمال میرسه، با دست و پا اعمالی انجام میده و تزکیه میشه. یعنی چه تعلم و چه تزکیه برای نفس از طریق بدن انجام میشه. پس نفوس ما با اجساممون ارتباط دارن از حیث اینکه این نفوس ناقصن و طالب عوامل کمال خودشون هستن، وسائل کمال خودشون هستن از اون اجسام. وقد سارت به ذالک، و این نفوس به وسیله این پیوندی که با عبدان دارن متحدتن بها انسانن واحدا، گردیدن نفوس ما به وسیله این ارتباط با اجسام متحد با اجسام به صورت یک انسان واحد. ولولا هازل ارتباط، اگه این ارتباط نباشه، این عبارت قبلی رو متحدتن به ها رو میشه حالم گرفت، وقد سارت نفوس به وسیله این ارتباط انسانن واحدا متحدتن به ها، یعنی در حالی که اتحاد دارن با اجسام شدن انسان واحد. و اگه این پیوند نبود لکانا جوهرین متباینین، روح و بدن می شدن دو جوهر متباین و دیگه ما یه موجود نبودیم، یه موجودی بود برای خودش در عالم عقول، یه موجودی هم برای خودش در عالم ماده، دو امر متباین بود. مثل اینکه کوه دماوند در تهران، جبرئیل هم مثلا در عالم خودش هست، اینطوری می شد روح و بدن. فإذن مبدا الاراده الكليه المطلقه ليس هو نفس السماء، این فإذن میخوره به اون جمله اول، ان الجوهر العقلی لا يكون مرتبطا بجسم كنفوسنا. خوب بود بعد از كنفوسنا یه خط تیره میگذاشتن، چون این كنفوسنا در حقیقت یه تشبیه، جزء مطلب اصلی نیست. مطلب اصلی اینه جوهر عقلی مرتبطه به جسم نیست اونطوری که نفوس ما هست. و خود این مشبه و به را خواجه در ضمن این حدود دو سطر توضیح داده نفوس ما چگونه. نفوس ما اینن، این فعن نفوسنا بیان مشبه و بهه، و معلومه که غرض اصلی در جمله اون مشبهه. فإن نفوسنا مرتبطتون به اجسامنا، این بیان اینه که نفوس ما چه کار است، تا کجا؟ تا قبل از ولولا، پس قبل از، ببخشید، تا قبل از فإذن. یعنی این دو سطر بیان کنفوسناست، وضع نفوس ما رو با ابدانمون بیان میکنه. بعد از این که این وضع روشن شد، حالا برمیگردیم، یه جوهر عقلی مرتبط به جسم نیست اونطوری که نفوس ما هست، اون وقت فعزن. بنابراین اگر بنام باشه جوهر عقلی مبدع اراده حرکت باشه، اون وقت فعزن مبدع الارادت الکلیت المطلقه، بنابراین مبدع اون اراده کلی مطلق که به حرکت تعلق گرفته، لیس هو نفس السما، نخواهد بود نفس آسمان، یه موجود مباین خواهد بود که خارج است از سما. و وقتی نبود نفس سما، اون وقت همین مشکل پیدا میشه که اون چه ارتباط داره با این بدن، با این بدنه، با این جسم، چطور این جسم حرکت بکنه با اراده او. اگه میخواد این جسم حرکت کنه باید با اراده یک موجودی حرکت کنه که به خود او تعلق داره، یعنی نفس اوست. پس چون جوهر عقلی مرتبط به جسم نیست، پس مبدأ اراده کلیه مطلقه که اون جوهر عقلیه نفس نخواهد بود و مشکل پیدا میشه، برای اینکه حرکت دیگه از او انجام نمیشه. خب پس حرکت باید از چی باشه؟ میگه و اما نفس و سما، یعنی حالا که نشد جوهر عقلی باشه حالا چی هست؟ میگن اون نفس سما که مبدأ حرکت میتونه باشه، او فهیه اما صاحب و ارادت جزئیت منطبعت فی جسمها، یا دارای اراده جزئی است. اگر صاحب اراده جزئی بود اون وقت منطبعتن درست نیست، منطبعتن، صاحب اراده جزئی است و منطبعتن، یعنی منطبعتن خبر دیگری است برای هیه. نفس و سما یا صاحب اراده جزئی است، یعنی فقط اراده جزئی داره. اراده جزئی گفتیم تصور جزئی میخواد، تصور جزئی هم به نظر مشیا مادیه، پس باید اون تصور کننده بشه مادی. اگه مادی شد اون وقت اینطوری میشه منطبعتون فی جسمها، اون نفسی که صاحب اراده جزئی است منطبع است در جسم سما، یعنی در خود جسم سما یک صورت نوعیه ای هست که اسم اون نفسه و اراده جزئی کار اوست، او صاحب اراده جزئی است. نفس آسمان یا صاحب اراده جزئی است و منتبع است در جسم سما، الا ما ذهب الیه المشاؤون، اونطوری که مشائین اینطوری قائل بودن. مشائین میگفتن که نفس مجرد فقط مال انسانه، به دلیل اینکه انسان تعقل داره و تعقل کاری است که از مادی ساخته نیست. اما موجودات دیگر که نفس دارن همشون نفوسشون مادیه، حیوان، فلک و نبات، اینا نفوسشون نفوس مادیه، یا به خاطر اینکه ادراک اصلا ندارن مثل نبات، و یا اگر ادراک دارن ادراکشون عقلی نیست، همون حسی و خیالی و وهمیه که باید مادی باشه. جسمها
ضمیرش به خود نفس نمیخوره؟
نه خیر،
جسم چون خود سما باشه ضمیرش هم به جسم خودش.
نفس جسم نداره، نفس جسم نداره،
جسمانیه.
بله، جسم سما ضمیرش برمیگه به سما. حالا نخیر از سماعون، آها، و سماع رفعها و وزل. خب الا ما ذهب الیه المشاؤون که قائلن به این که نفس فلک مادیه، او صاحب و ارادت کلیت مفارقه وقد تعلق به سما و انبعثت منها صورت منطبعت فیها لینال زربن من الاستکمال به واسطت جرم سما من الجوهر العقلی المفارق. یا اینکه نه، نفس سما صاحب اراده کلی است، اگه صاحب اراده کلی شد مفارقتون، اون وقت یه منتبع نیست، میگه میشه مجرد. اگه صاحب اراده کلی شد این مفارقتون هم مثل اون منتبعتون خبر بعد از خبره، یعنی فهیه صاحب ارادتن کلیتن و هیه مفارقتون. اگه صاحب اراده کلی شد اون وقت مجرده. وقت تعلق به سما و متعلق شده اون صاحب اراده کلی، یعنی اون امر مجرد متعلق شده به آسمان، به جرم آسمان. وانبعثت منهو، منهو اون چاپ مثل منهو داره و اون درسته، و از این صاحب اراده کلی، البته میشه منها هم باشه منتها سیاق عبارت به هم میخوره، چون صاحب و ارادت کلیه، وقت تعلق اون صاحب و ارادت کلیه به سما ونبعثت منهو، یعنی چون اونجا صاحبه و بعدم تعلق ضمیرش به همون صاحب برمیگرده، منهو هم اگه مذکر باشه اون وقت برمیگرده به همون صاحب، یعنی از این صاحب اراده کلی منبعث شده یه صورتی که منتبعتون فیها، یعنی فی جرم السما، یعنی فی السما، یعنی یه روح داره فلک، از این روح یه صورت نوعیه متناسب با خودش در فلک محقق میشه. نظیر این که وقتی که روح انسانی محقق میشه در بدن، یه صورت نوعیه‌ای هم در بدن محقق میشه متناسب با اون روح. صورت یعنی روح انسانی تعلق میگیره به بدن، نه اینکه بیاد تو بدن، چون به نظر مشتاین از روز اول نفس چیه؟ مجرده. اون نفس عاقله، نفس انسانی مجرده. اگه مجرده یعنی جزء بدن نیست، منتبع در بدن نیست، همین که تعبیر میکنه تعلق به سما، یعنی یه ارتباطی داره با آسمان، ارتباط تدبیر، اونطوری که خودشون میگن مثل ارتباط ناخدا با کشتی. ناخدا جزء کشتی نیست، کشتی غرق میشه، ناخدا شنا میکنه میاد بیرون. عین همین، کشتی بدن اینجا میپوسه و روح باقی میمونه. یعنی اینا ارتباط نفس با بدن، ارتباط دو تا موجوده با هم، منتها دو تا موجودی که ارتباطشون ارتباط تکوینیه، یعنی اونجا در مثل ناخدا و کشتی ارتباطشون هم ارتباط تکوینی نیست، یعنی میشه ناخدا از کشتی بیاد بیرون، ولی روح و بدن به هم وابسته از تکوینن تا یه مرحله ای که این ارتباط کاملا قطع بشه. نه، فقط توی جسمه به این معناست که یعنی وجودش محدوده به طوری که نمیتونه در جاهای دیگه حضور داشته باشه. این یک معناست، درست این منظورتون این، این معناش، این منظورتون از این که توی جسمه یعنی اونطوری که شکر در آبه، وقتی شربت درست میکنن شکر توی آبه، یا آب با شکر مخلوطه، اگه اینطور منظورتونه این دیگه وجدانی نیست. که آیا روح که توی بدن هست یه امر مادیه که با اون ماده قاطی شده، یا نه یه امر مجرده که به این ماده احاطه داره ولی بیش از این احاطه نداره، چون یه وجود محدوده در همین محدوده حضور داره. اگر بخواد نام محدودیتش برداشته بشه، یه خورده وسعت پیدا کنه، بعد یه خورده از توجه به این بدن بکاهد، اگه توجهش به بدن کم بشه اون وقت اون طرف دیوارم هست، چون وقتی اون طرف دیوارو میبینه اول باید خودش اونجا باشه تا ببینه. وقت صاحب اراده کلیست و مفارق است، یعنی اون نفس سما مفارق است. وقت تعلق این صاحب اراده کلی به سما، به جرم سما، یعنی به اون فلک تعلق گرفته، و از خود ونبعثت منهو، و از خود اون صاحب اراده کلی یه صورتی که منتبع است در سما منبعث شده. خب چرا تعلق پیدا کرده به آسمان و صورتی متناسب از او در بدن محقق شده؟ لینال، تا برسد اون صاحب اراده کلی به یک نوعی از استکمال به واسطه این بدنه، به واسطه جرم سما. خب اگر به استکمال میرسه به واسطه بدنش، به واسطه جرم فلک، فاعل استکمال کیه؟ چون بدن ابزار استکماله، فاعل که نیست، کمال آفرین نیست. میگه من الجوهر العقلی المفارق برسد به کمالی به واسطه جرم فلک از ناحیه اون جوهر عقلی، یعنی فاعل این کمال جوهر عقلیه. کما تنال و نفوس اونا به واسطه ابداننا، اونطوری که نفوس ما به واسطه بدن میرسه ما به وسیله چشم میبینیم، اما رؤیت که یک نوع ادراکه توسط کی به ما داده میشه؟ توسط اون فاعل ما، اون کسی که ما رو خلق کرده، اون کمال رو هم به ما میده. ما به واسطه بدن به یک کمال روحانی مثل تقوا نائل میشیم، اما اون تقوا رو خدا میده. عقل به نظر مشائین عقل فعال میده، چون اون یک کمال نفسانی است که نفس اگه اون رو واجد میشه نمیتونه معلول ماده باشه، چون اون امری است مجرد، در حالی که ماده وجودش ضعیف‌تره. اینا فقط معدن. این من الجوهر العقلی اشاره داره به فاعل، به واسطه جرم سما اشاره داره به معد و آلت، یعنی اینا ابزارند و آلت هم و جوهر عقلی فاعله. داشتیم اون ونبعثت منها رو گفتیم، منها هم اگر باشه میشه درستش کرد، برای اینکه منها یعنی از اون نفس، برای اینکه اون صاحب اراده کلی همون نفسه، منتها ضمیر وقتی به صاحب اراده کلی برمیگرده به اعتبار اینکه مراد ازش نفسه، ضمیر رو مؤنث برده. ونبعثت از اون نفس سما که صاحب اراده کلی است و تعلق به آسمان، یه صورتی منتبع در سما، و همه این تعلق و پیدایش صورت منتبع برای این است که برسد اون صاحب اراده کلی که همان نفس است به نوعی از استکمال به واسطه این بدنه. استکمال را از کی دریافت کنه؟ از اون جوهر عقلی مفارقی که بیرون از اوست. کما تنال و نفوسنا به واسطه ابداننا من العقل الفعال، اونطوری که روح‌های ما به واسطه بدن‌هامون از عقل فعال به کمال میرسن، یعنی کما تنال الاستکمال را نفوس ما به واسطه ابدانمون از عقل فعال. خب قوله انکان، این انکان زمین یعنی کانش تامه است، و ضمیری که درش مستتره برمیگرده به اون صاحب و ارادت کلیه. خب اگر کانه تامه رو بخواید به صورت ناقصه بیان کنید، اون وقت باید خبرش رو چی بیارید؟ موجود. این حالا اونجا عبارت شیخ این بود، داشت که لینا او صاحب و ارادت کلیت متعلق به سما لینا لزرب من الاستکمال، بعد گفت انکان، یعنی انکان اون، یعنی انوجد اون صاحب اراده کلی. حالا خواجه این کانه رو از اون حالت تامه‌ای درش آوردن، و برای اینکه کانه تامه در بیاد از صورت کانه تامه و بشه ناقصه، خبرش رو موجودون قرار دادن، گفتن ای انکان صاحب و ارادت کلیت کما و صفنا موجودن لسما، یعنی اگر یه صاحب اراده کلی که ما گفتیم، اونطوری که ما گفتیم، یعنی صاحب اراده کلی که تعلقت به سما و انبعث منه صورت منتبعت در سما لینال من الاستکمال ضربا من الاستکمال به واسطه جرم سما من الجوهر العقلی المفارق، اگه این صاحب اراده کلی با تمام این یک سطر توصیفی که ما ازش کردیم برای آسمان وجود داشته باشه. خب چرا گفت اگه وجود داشته باشه؟ و انما اورد هذه اللفظه، چرا لفظ انکانه رو آورد؟ انکانه نمیخواد دیگه. شیخ معلومه قبلا استدلال کردن بر وجود این، چرا حالا میگن ان کانه؟ لانه لم يرد ان يصرح بخلاف القوم على سبيل الغد. این مثل فقیه، فقیه وقتی میخواد استدلال بکنه، استدلالشو خیلی روشن در کتابش بیان میکنه، ولی وقتی میخواد نتیجه استدلال رو بگه میگه فالاقوا، نخواست تصریح به خلاف به مخالفت با قوم بکنه به طور قطع، با صورت تردید، با صورت اینکه اینم یه وجهیه بیان کرد. خب بعدش گفت و فیه سرون، یعنی ما این امکانه رو گفتیم ولی در اینجا یه مسئله پوشیده‌ای هست که دیگه ما اون رو نگفتیم، یه رمزی داره، یه رازی داره. اون راز چیه؟ میگه و سر هو ما یوجب القطع به وجود حاضر نفس. سر همون دلیلی است که داشتیم بر این که این نفس وجود داره، چیزی است که موجب قطع به وجود این نفس میشه، و اون این که صاحب الارادت الکلیت والجزئیه یجب ان یکون شیئا واحدا، صاحب اراده کلی و صاحب اراده جزئی باید یکی باشه، حتی یتحصل الارتباط، تا پیوند محقق بشه. چرا؟ چون این اراده های جزئی منبعث میشن از اراده کلی. خب پس بین این اراده های کلی با اون اراده های جزئی با اون اراده کلی باید یه پیوندی برقرار بشه، و پیوند وقتی برقرار میشه که اراده کلی و جزئی، یعنی اون اراده کننده، باید یک چیز باشه تا ارتباط بین اراده کلی و جزئی برقرار بشه، و یتم الحرکت المتصله، و اون حرکتی که ادامه داره، یعنی همون حرکت دائم فلک، حرکت متصله، منتها وقتی بعد از حرکت که ذاتن متصله یه صفتی رو میارن معلوم میشه یه نوع اتصال خاصی رو میخوان بیان کنن، مثل دم سائل. میگن دم سائل، دم خودش اصلا مایع دیگه، بعد که میگن دم سائل میخوان یه میعان خاصی را بیان کنن، نه کلیه میعان رو. اینجا هم ویتم الحرکت المتصله، یعنی اون حرکته ای که دوام داره، خودمونم میگیم متصله یعنی ممتده، یعنی ادامه داره، چون اون حرکت مدام احتیاج داره به بی نهایت اراده جزئی، و این بی نهایت اراده جزئی همطوری که مرحوم شیخ قبلا میگفت این بدون یک اراده کلی که باید باشه تا از اون اراده کلی این اراده های جزئی منبعث بشه وجود نمیتونه داشته باشه. خب بس اصلش درباره این است که غرض محرک فلک در حرکتش چیست، یعنی اون فلک که به حرکت در میاد و میچرخه، اونی که داره اینو حرکت میده که نفسه، هدفش چیه. فعلا بحث هدف نبود در این فصل، فقط گفتن که اون محرک نفس است و نه عقل، همین. حالا میخوان بگن در این فصل ببینیم که بله عرض میکنم اینا مبتنی است بر یه البته ما دو تا مسئله رو باید با هم خلط نکنیم. یک مسئله این است که آیا این استدلال ها تمام است یا تمام نیست. یه مسئله دیگه این است که آیا مدعا درست است یا درست نیست. و یه مسئله دیگه هم این است که فلک چیه. این آقایون میگفتن فلک عبارت است از یک جرمه خاصی که قابل خرق و التیام نیست، و توضیح دادیم، گفتیم مثلا این اگر میگیم فلک قمر یعنی یه همچین چیزی که کلن دور زمین رو از شیش طرف بفرمایید احاطه کرده، یه کره اینطوره، و قمر هم یک جرم صیقلی شفاف است و مرکوز در این فلک. خب این البته درست نیست، اما اون مسئله ای که هست که این حرکت داره انجام میشه، حرکت حالا در خود قمر، اون بقیهش هیچی، اون بند و بیل که اون به اون بزرگی فلک معتقد بودن، آیا این موجودی که داره حرکت میکنه نفس داره یا نداره، یه مسئله است. فلاسفه میگن نفس داره. مسئله دوم اینه که دلیلش چیه. دلیل ها قابل خدشه است، اما مدعا رو وحی تأیید میکنه. وحی میگه که این موجود شعور داره. هم اون ادله عامه‌ای که داریم بر این که همه موجودات شعور دارن که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، و هم ادله خاصه‌ای که امام سجاد علیه السلام به همین ماه خطابی میکنه که خطاب به ذوی العقول و ازش به دست میاد که ماه دارای ادراک، دارای شعوره. بله، حالا بوده یا نبوده کار نداریم، برای ما میخوایم بگیم. یه وقت میخواییم بگیم این دلیل تمامه یا تمام نیست. دلیل حقیقتش این است که میشه خدشه کرد. این دلیل تمامیت نداره. اونجا هم گفتیم که چه اشکال داره که اصلا نفس مجرد نداشته باشن و همون صورت نوعیه‌ای که اسمش نفس مادیه داشته باشن و به قول مشائین همون اراده های جزئی پی در پی درش پیدا بشه، اصلا اراده کلی نداشته باشه. یه اراده اول میکنه یه گام رو برداره، بعد مثل حیوان. آیا نمیشه حیوان پشت سر هم راه بره؟ به چیه؟ حیوان که پشت سر هم راه میره، این کبوتر که پشت سر هم قدم برمیداره به چیه؟ اگر حساسون متحرکون بالاراده، یعنی یه اراده کلی داره که این اراده های جزئی از اون منشعب میشه که خود شما میگید نیست، مگه مشایخ نمیگن؟ پس این که حرکت میکنه به چیه؟ به این که اراده های جزئی پشت سر هم میاد، متوالی و متعاقب هم میاد، پس احتیاج نداره به اون. یعنی استدلال تمام نیست، اما اگه استدلال تمام نشد ما یه دفعه نزنیم به اصل مدعا، چون صحت استدلال دلیل بر صحت مدعا هست، اما بطلان استدلال دلیل بر بطلان مدعا نیست. ممکنه یک کسی مدعای درستی داشته باشه، دلیلش دلیل درستی نباشه. خب اشارتون و تنبیهون، یعنی این فصل که فصل 11 در ابتداش، همون فعلا ابتداش رو عرض کنیم، می‌فرمایند که تحریک فلک به انگیزه شهوانی و یا غضبی نی. توضیح اینه که تحریک ارادی یک وقت هست که تحریک ارادی از ادراک حسی برمیخیزد، یه وقتی که از ادراک عقلی برمیخیزد. تحریک ارادی که از ادراک حسی برخواسته باشه، حس که وقتی گفته میشه به معنای حس ظاهر فقط نیست. حس ملاحظه کردید حس دو قسمه، ظاهر و باطن، اینو در مباحث نفس داشتیم. ظاهرش اون مثلا بینایی و شنوایی و بقیه هست، 5 حس. باطنش حس مشترک خیال وهم متخیل است و حافظه. وقتی ما اینجا تعبیر میکنیم ادراک حسی مقابل عقلی، همه حواس رو شامل میشه، یعنی همه اینهایی که مادیان و منطبعن در جسم و ادراکشون جزئی هست، همه ادراکات جزئی رو شامل میشه. تحریک ارادی یه وقت از ادراک حسی برمیخیزه، خود این دو قسمه، یه وقت برای جلب نفع، یه وقت برای دفع ضرره. اصطلاحاً به این میگن تحریک شهوانی، چون شهوت وقتی در اینجاها گفته میشه یعنی چیزی که انسان میل داره، موجود به اون میل داره، نه به اون معنای خاص عرفیش هست که فقط میل جنسی رو بهش میگن شهوت. نه، اینجا کلیه متمایلات ما معلول شهوته. شهوت یعنی اون تمایلی که داریم به چیزایی که برامون مفیده. یه وقت هم برای دفع ضرره، به این میگن تحریک غضبی. وقتی ما یه چیز رو... و این غضب هم باز معنای اوقات تلخی نیست، مثل همون شهوتشه. وقتی انسان خیلی با خیال راحت، با تمام وقار یک منافری رو از خودش دفع میکنه، این میشه غضب. خیلی راحت یه بچه رو راحت بدون این که خودش هیچ تکونی بخوره و چیز کنه، گوششو میگیره و فشار میده برای اینکه این بچه اذیت نکنه، این میشه چی؟ غضب. یعنی نه شهوت به اون معنای عرفی که ما میفهمیم هست و نه غضب. خب یه وقت تحریک ارادی اینطوریه، اونطوری که در حیوان اینه دیگه. حیوان اگر یه پاشو حرکت میده، دستشو حرکت میده، میدوه، میره، میاد، یا برای این است که منفعتی رو بهش برسه، مثل گربه میخواد یه موشی رو بگیره، یا برای دفع ضرره، مثل موش که از گربه فرار میکنه. انسانهایی هم که در همین حد باشن، اما میشه انسانی که در حد حیوانه. یه وقت نه از ادراک عقلی برمیخیزه، یعنی حساب کرده که این کار با مصالح انسانی سازگاره. مثل این که میگه این کار عدالت، این کار اطاعت امر خداست، این کار عصیانه. اگر به خاطر اینکه اطاعت انجام میده و به خاطر اینکه عصیان ترک میکنه، دیگه به این نمیگن شهوانی و غضبی، به این میگن تحریک از عقل، از راه عقل عملی. عقل عملی یعنی اون نیرویی که در خصوص انسان هست. اینو قبلا داشتیم که قوای نفس انسانی دو قسمه، قوه نظری یا قوه به تعبیر دیگه علامه، و یک قوه عملی یا قوه اماله، که به این اولی میگن عقل نظری که کارش فهمه، منتها فهم انسانی، یعنی تعقل، نه احساس و نمیدونن توهم و تخیل و اینها. اونا که بین انسان و حیوان مشترکه. اونایی که قوای نفس انسانیه، یعنی نفس ناطقه است، یه قوه نظری داره و یه قوه عملی. قوه عملیش رو بهش میگن عقل عملی. اون که پا میشه نماز شب میخونه، اون شهوت و غضب نیست، اون اسمش رو میذارن عقل عملی. یعنی این برای امتثال، برای محاسبه عقلی کرده، صرفاً به خاطر اینکه طبعش مایله نیست، چون طبع آدم مایل نیست، به خصوص تو فصل بهار. و تعبیر تتجافا هم شاید به خاطر همین باشه که یه نوع کندن میخواد، یعنی آدم باید بکنه خودش رو از جا. تتجافا جنوبهم عن المضاجع. بالاخره قوه عملی انسان یعنی اون قوه‌ای که بر اساس محاسبه و اندیشه و تعقل منبعث میشه. منتها خود اون قوه منبعث شده را که کار از او برمیخیزه، به خود اون قوه اماله میگن چی؟ قوه عملی. گاهی تحریک ارادی از راه عقل عملیه، مثل کارهایی که انسانها بر اساس انسانیتشون عمل میکنن، بر اساس اطاعت امر الهی، بر اساس عبودیت عمل میکنن. خب آیا در فلک تحریک ارادیش از نوع اول و دومه یعنی از ادراک حسی برخواسته یا نه از ادراک عقلی. بفرمان اگر از ادراک حسی بخواد باشه نمیشه، به خاطر دو جهت. تحریک فلک به انگیزه شهوانی و یا غضبی نیست، زیرا شهوت و غضب برای رسیدن به کمال و یا دفع مانع و مضر به کمال است و نفس ناطقه فلک نه میتواند به کمالی نائل شود و نه میتواند کمالی از آن مفقود شود. پس این نیست که در اونجا مثلا شهوتی باشه برای رسیدن به کمالی، غضبی باشه برای دفع یک مانعی که گویا اگه این غضب نبود اون مانع می اومد و یک کمالی رو از من سلب می کرد. چون اینطوره، چون این مجرده و مجرد کم و زیاد بشون نیست، پس بنابراین برای رسیدن به کمال یا دفع مانع و بالاخره برای شهوت و غضب نیست. این اولا، زیرا یک این، ثانیاً اگر برای یکی از این دو امر بود، با تحقق آن دو امر تحریک تمام می شد. در حالی که فرض اینه، در حالی که تحریک فلک دائمی، ازلی و ابدیه، حالا به نظره مشایی. خب اگر دائمیه پس معلوم میشه برای شهوت و غضب نیست، چون وقتی برای شهوت بود وقتی بهش رسید، به اون مرغوب اون فیهش رسید، تمام میشه. منتها اون کمال در ذاتش نیست. بله. ولا يمكن ان يقال ان تحريك حال السماء لداء شهواني او غضبي. نمیشود گفته شود که حرکت دادن اون موجود محرک که نفسه سما را به خاطر انگیزه شهوانی یا غضبیه، بل یجب ان یکون اشبه به حرکاتنا ان عقلنا العملی، بلکه باید شبیه‌تر باشه به حرکاتی که ما داریم از عقل عملیمون. حرکاتی که ما داریم از عقل عملیمون یعنی به خاطر اون اندیشه ها و سنجش هایی که میکنیم کار انجام میدیم. خب چرا در اون که میگیم یعنی یه ملال مناسب با طب، ببخش منافر با طب یا کمال مناسب با طب، این یه حرفه. یه وقت میگیم متناسب با طب، نه ها، متناسب با اون سرشت. این که میگن تعبیر فطرت میکنن به خاطر اینه که اون یه مرحله دیگریه، یه چیزیست که اصطلاحاً به اون میگن شهوت. و الا بله، همه کارهای همه موجودات برای حب به ذاته، حتی در خود خدای متعال هم برای حب به ذاته. اما حب به ذات همش اسم شهوت نیست، اسم اینو میذارم به حساب حب عقلی، اراده عقلی، و بلا برای منفعت هست، اما نه یه منفعت مناسب با طب، بلکه مناسب با فطرت. یرید ان یشیر الی غایت الحرکت السماویه. در اینجا میخواد اشاره کنه به غایت حرکت سماوی و اینکه محرک غایتش چیه. و هیت تشبه، و اون غایت عبارت هست از تشبه، صحیح، تشبیه غلطه، شبیه شدن به علل بالایی، التي هي العقول المجرده. اون علل بالایی همون عقول مجرده هستن، و ان یونب به علا وجود تلک المبادی و میخواد تنبیه کنه بر اینکه اون عقول وجود دارن، یعنی هم بگه که غایت حرکت سماوی تشبه به عقوله، قهرن در وسط باید وجود عقول رو هم بیان کنه، اثبات کنه. این همونیست که خواجه میفرمود در این فصول وجود عقول اثبات میشه اما مقصود به ذات نیست. چون مقصود به ذات اثبات غایت حرکت سماویه و غایت حرکت سماوی تشبه به موادی عالیه است و تشبه به موادی عالیه بدون موادی عالیه نمیشه، پس موادی عالیه رو اثبات میکنن. فنقول وقت دارن گذشته و سلام علیکم.